این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس سنای آمریکا لایحه تحریم شرکت های صادرکننده بنزین به ایران را تصویب کرد. وزارت خارجه فرانسه خواستار آزادی جعفر پناهی شد. و پخش آثار محمد رضا شجریان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ممنوع شد. نیوشا بغراتی هستم، شب بخیر. شامگاه جمعه رو به ما گوش میکنید، 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه آدینه، 9 مرداد ماه 88، 31 ژوئیه 2009. امیدوارم خوب باشید، آخر هفته دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و بمونید همراه من توی این شب گرم تعطیل تا نیم ساعت آینده. 30 دقیقه با شما هستم با خبر، گزارش و گفتگو. مثل هر شب دست به موجه گیرندتون نزنید. اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم فهرست مطالب روز رو به اطلاعتون میرسونم. امشب کنار من در استودیو خبر همکارم مهین گرجی نشسته، مسئول خبرهای این ساعت رادیو فردا. مهین، شب تو هم خوش.
شب بخیر. لایحه تحریم کمپانی هایی که به جمهوری اسلامی ایران بنزین میفروشند در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید. بر اساس این لایحه کمپانی های فروشنده بنزین و دیگر فرآورده های نفتی به ایران حق قرارداد بستن با وزارت انرژی آمریکا و فروش نفت خام به صندوق ذخیره نفتی این کشور را از دست میدهند. هدف از این لایحه که با اکثریت آرا به تصویب سنای آمریکا رسید، وادار کردن جمهوری اسلامی به تعلیق برنامه‌های اتمی‌اش عنوان شده است. فرانسه روز جمعه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا دستگیر شدگان اعتراضات خیابانی از جمله جعفر پناهی، کارگردان سرشناس سینمای ایران را آزاد کند. بر پایه گزارش‌ها، فردریک دزانیو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت پاریس از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کرده تا به حقوق اولیه مردم در برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با ابراز امیدواری نسبت به آزادی کلی دستگیر شدگان نارامی‌های اخیر از مقامات ایران خواست جعفر پناهی، کارگردان نامدار ایران، را نیز آزاد کند. و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از این به بعد از آثار محمد رضا شجریان در برنامه‌های رادیو و تلویزیون استفاده نمی‌کند. بر پایه گزارش‌ها، این تصمیم به دنبال شکایت آقای شجریان از محمد حسین صوفی، معاون رادیو دولتی ایران، برای پخش آثارش از شبکه‌های صدا و سیما صورت گرفته است. در 25 خرداد ماه گذشته، محمد رضا شجریان در نامه‌ای اعتراض‌آمیز خطاب به عزت‌الله زرقامی، رئیس صدا و سیما، نوشت راضی به پخش آثارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیست. و آخرین خبر این که فرمانده نیروی انتظامی تهران میگوید بازداشتگاه کهریزک زیر نظر مراجع قضایی بوده و یک بازداشتگاه مخفی به حساب نمی آمده است. نیوشم.
متشکرم مهین. مهین گرجی. و آخرین خبرها، بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج.
به خاطر اینکه این باز
با رفتارهای جنایت‌آمیز برخورد شود، محمد خاتمی میگوید در پیوند با بازداشت شدگان. کهریزک، یک نام و ناگفته‌هایی از یک بازداشتگاه مخفی.
به خاطر اینکه این بازداشتگاه پنهانی بوده، هر بلایی که میخواستن سر مجرمین سیاسی و عقیدتی بیارن اونو در میآوردن. هر نوع شکنجه، هر نوع بدرفتاری، هر نوع ضرب و شتم.
دو ماه اعتراض، دو ماه تظاهرات، دو ماه شعار، از زنده شدن الله اکبرها تا استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی و بیشتر. اینها و بیشتر. ایرانی ها در جشنواره ونیز روی خط حقوق بشر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. با رفتارهای جنایت‌آمیز برخورد شود. این آخرین سخنان محمد خاتمی بود، رئیس جمهوری پیشین ایران، در پیوند با بازداشت شدگان حوادث اخیر، تظاهرات و اعتراضهای اخیر در ایران. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق در 40مین روز کشته شدگان تظاهرات بعد از انتخابات 22 خرداد در دیدار با خانواده‌های 4 نفر از اونها خواستار اون شد که مسئولان به گفته او داد خانواده‌های کشته شدگان، بازداشت شدگان و آسیب دیدگان هفته‌های اخیر را بستاند. پایان نقل قول. از طرف دیگه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم با صدور بیانیه اعلام کرد که مراجع تقلید از حوادث اخیر نگران و ناخشنودند و نظر توجیهگران را در خطابه‌های نماز جمعه نظر آنان علمای بزرگ و مدرسین حوزه ها یکسان نیست. بیشتر بشنویم با بهروز کارونی.
محمد خاتمی در دیدارهای خود با خانواده‌های 4 تن از کشته شدگان هفته‌های اخیر، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، کیانوش آسا و مسعود هاشم‌زاده، ضمن اعلام همدردی با آنان، خواستار شناخت عوامل اصلی این جنایات و برخورد با آنان شد. آقای خاتمی گفت: چه خوب بود که سنت اربعین این عزیزان را در اجتماعی بزرگتر که مطمئناً صدها هزار نفر در آن شرکت می‌کردند اجرا می‌کردیم که متأسفانه از این امر جلوگیری کردند. اشاره رئیس جمهوری سابق ایران به مراسمی بود که مهدی کروبی و میرحسین موسوی درخواست برگزاری آن را در مصلی بزرگ تهران به وزارت کشور داده بودند، اما این درخواست با مخالفت مواجه شد. پس از آن قرار شد که مراسم 40 کشته شدگان در بعد از ظهر روز پنجشنبه در بهشت زهرا برگزار شود که با ممانعت نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شد. همزمان تجمعات پراکنده‌ای نیز برای برگزاری این مراسم در اطراف مصلی تهران شکل گرفت که با برخورد نیروی انتظامی همراه بود. در این حال تظاهراتی نیز در چند شهر دیگر ایران از جمله مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، عراق، رشت و ارومیه برگزار شد. محمد خاتمی افسود: باید نسبت به جفایی که به مردم شده، خونهایی که ریخته شده و رفتارهای نادرست و جنایت آمیزی که صورت گرفته است برخورد شود. پایان نقل قول. هرچند هنوز منبع مستقلی آمار دقیقی در مورد تعداد کشته شدگان وقایع اخیر منتشر نکرده است، اما فرهاد تجری عضو کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان اخیر در گفتگو با روزنامه خراسان تعداد کشته شدگان را 30 نفر اعلام کرده است. اما منابع غیر دولتی و سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر در ایران و جهان تعداد قربانیان را بسیار بیش از این آمار رسمی می‌دانند. به گزارش روابط عمومی دفتر آقای خاتمی، در این دیدارها بستگان کشته شدگان خواستار رسیدگی به کشته شدن فرزندان خود و شناخت عوامل اصلی جنایات و برخورد با آنان شدند. از سوی دیگر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای از ملت ایران خواست بر اساس قانون اساسی که به آزادی‌های مشروع و حق تجمع تاکید دارد به حرکت خود ادامه دهند. این تشکل مذهبی اصلاح طلب همچنین اعلام کرد که مراجع تقلید از حوادث اخیر نگران و ناخشنودند و نظر توجیهگران در خطابه های نماز جمعه نظر آنان و علمای بزرگ و مدرسین حوزه ها نیست. به گزارش سایت اصلاح طلب موج سبز آزادی، در این بیانیه با توصیف رویدادهای هفته های اخیر به عنوان مصائب بزرگ برای ملت ایران نوشته شده است: هر روز خبر شهادت یک از فرزندان این مرز و بوم را می شنویم. این تشکل مذهبی اصلاح طلب با اشاره به بازداشت‌های گسترده هفته‌های اخیر و تحویل اجساد بیجان برخی از آنها از زندان‌های غیرقانونی به خانواده‌هایشان نوشته است: خبرهای شکنجه غیرانسانی و ناجوانمردانه هر روز به نوعی فاش می‌شود. برای دفن کشته شدگان و برگزاری مراسم عزاداری اجازه نمی‌دهند و همه اینها به نام اسلام، قرآن و ولایت فقیه انجام می‌گیرد. پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای ایران صورت گرفت. تظاهر کنندگان ضمن اعتراض به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران، خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شدند. این تظاهرات با برخورد شدید نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی مواجه شده است.
محمد خاتمی: با رفتارهای جنایت‌آمیز برخورد شود. بهروز کارونی بود از رادیو فردا و نگرانی از نحوه برخورد با بازداشت شدگان وقایع اخیر ایران. در همین پیوند فرمانده نیروی انتظامی تهران عزیزالله رجب‌زاده امروز گفتش که در تجمعات روز پنجشنبه که به مناسبت 40 کشته شدگان وقایع اخیر برگزار شده بود، حدود 50 نفر بازداشت شدند. هنوز مشخص نیست این افراد به کجا منتقل شدند، اما با بازداشت صدها نفر طی روزهای اخیر، چه در خیابان چه تعدادی از چهره‌های فعال مدنی، سیاسی و و فرهنگی که در منزل شخصیشون بازداشت شدن، تعدادی از اونها به جاهایی منتقل شدن، به بازداشتگاه‌هایی که از طرف فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی بازداشتگاه‌های مخفی و غیر قانونی نامیده شده. اسم یکی از این بازداشتگاه‌هایی که مخفی نامیده شده و در این روزها دربارش زیاد گفته شده و شنیده شده، کهریزکه. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری، در گفتگو با میرعلی حسینی ابتدا درباره دلیل وجود بازداشتگاه کهریزک میگه.
در ابتدا سالهای خیلی قدیم این بازداشتگاه رو گذاشته بودن برای افراد در واقع معتاد و اینجور مسائل که مکان غیر بهداشتی، فاقد بهداری، فاقد پزشک بود. بعد از اینکه این بازداشتگاه رو از معتادین خالی کردن، یواش یواش شروع کردن فعالین سیاسی یا دانشجویی یا مدنی رو آرام آرام به اونجا انتقال دادن. این مسئله به طور پنهانی انجام شد. تا اون زمان شاید به عنوان مسئله بازداشتگاه معتادان معروف می شد، اما این که انتقال بدن زندانیان سیاسی رو به اونجا به طور پنهانی انجام می شد و حدود 3 سال هستش که به طور پنهانی زندانیان سیاسی رو به اونجا منتقل میکردن و هیچ گزارشی هم نمیدادن که به اونجا منتقل کردن.
پیش از افشاگری های اخیر، آیا از رفتاری که در این بازداشتگاه با بازداشت شدگان میشد خبری به بیرون درز میکرد؟
به خاطر اینکه این بازداشتگاه برای نگهداری زندانیان سیاسی یا عقیدتی در واقع محل مناسبی نبود، اخبار اینها خیلی پنهانی بود. چون پنهانی بود اخبار موثق و خیلی دقیق نداریم، ولی از زمانی که خود مسئولین اقرار به وجود همچین بازداشتگاهی کردن، افرادی هم که در اونجا بودن الان دارن افشاگری میکنن که چه فجایعی در اون بازداشتگاه گذشته. بازداشتگاهی که نمور جاش خیلی کوچیکه، فاقد پزشک و بهداری هستش، فاقد آب آشامیدنی و مواد غذایی برای زندانی هست، و به خاطر اینکه این بازداشتگاه پنهانی بوده، هر بلایی که میخواستن سر مجرمین سیاسی و عقیدتی بیارن اونو در می آوردن. هر نوع شکنجه، هر نوع بدرفتاری، هر نوع ضرب و شتم، و اخبارش هم بیرون درز نمی کرد چون پنهانی بود.
قائم مقام دادگستری استان تهران روز چهارشنبه گفته که این بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندانها نبوده، در حالی که فرمانده نیروی انتظامی تهران عزیزالله رجب‌زاده گفته که بازداشتگاه کهریزک زیر نظر مراجع قضایی بوده.
به هیچ عنوان این بازداشتگاه تحت نظارت سازمان زندانها نبوده و هیچ نظارتی بر اون انجام نمی شده و به طور پنهانی زندانی‌ها رو به اونجا می‌بردن و شکنجه می‌کردن و آزار و اذیت می‌کردن. همچنان که الان بند 2 الف سپاه پاسداران زیر نظر سازمان زندان‌ها نیست و اگر متهمی به اونجا برده بشه، در واقع اسمش در لیست کامپیوتری زندان اوین وجود نداره. و میتونم بگم بازداشتگاه‌های دیگری هم اکنون وجود داره که شاید افشا نشده و بعدها افشا بشه.
پس یک چیز کلی هست که فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته زیر نظر مراجع قضایی بوده، در حقیقت یعنی دقیقاً معلوم نیست زیر نظر کی بوده.
نه دقیقاً معلوم نیست زیر نظر مراجع قضایی بوده. بله، مرجع قضایی به طور پنهانی شاید اطلاع داشته. مهم اینه که سازمان زندان‌ها مطلع باشه. مهم اینه که اگر یک متهمی دستگیر میشه، وقتی خانوادش یا وکیلش مراجعه میکنن به زندان اوین یا زندان رجایی شهر یا مراکز دیگه، به اینها طبق کامپیوتر اعلام بکنن که بله، این متهم در واقع در چنین روزی تحویل این زندان شده.
آیت الله منتظری هم گفته که مسئله بستن ساختمان بازداشتگاه ها مهم نیست، اون چی که مهمه اتفاقاتیه که اونجا روی میده. آیا با بسته شدن این بازداشتگاه خشونت تموم میشه در زندان های دیگه؟
نفس امر مهمه. مهم اینه که باید حقوق انسانی و حقوق اولیه یک متهم که در قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین عادی داریم رعایت بشه. بنابراین با بستن یک مرکز غیرقانونی مثلا حل نمیشه. بنابراین ما باید ببینیم حتی در بند 29 زندان اوین که مخصوص در واقع متأمین امنیتی و عقیدتی و سیاسی هستش، خب این فجایع بسیاری رخ میده. بنابراین باید از خشونت جلوگیری بشه، از شکنجه جلوگیری بشه، از اعترافگیری جلوگیری بشه و در چنین صورتی هستش که ما میتونیم امیدوار باشیم به اینکه متهممون اگه بازداشت بشه بدونیم اولا در کجا هستش و دوما سالم از این بازداشتگاه بیرون میاد. ما ته این چند روز اخیر بسیاری از مرگا رو داشتیم که در خیلی از بازداشتگاهایی که خیلی هم آشکار هستن انجام شده. من فکر میکنم که باید کمپینی به نام شکنجه ممنوع به راه بیفته تا واقعا مقامات پی ببرن که کوچکترین شکنجهی نسبت به متهمین اگر بکنن باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن، همچنان که در اصل 38 عنوان شده که اگر کسی شکنجه بکنه باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیره.
محمد اولیای فرد بود، وکیل در ایران. گفتگو با میرعلی حسینی، همراه رادیو فردا هستید. استودیو خبر، مجله شبانگاهی. گفته های متناقض درباره کهریزک در همین رابطه اضافه میکنم و تکرار میکنم. عزیز الله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که بازداشتگاه کهریزک زیر نظر مراجع قضایی بوده. بسیاری از دستگیر شدگان حوادث بعد از انتخابات ایران در بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران نگهداری می شدند، ولی مقامات دولتی ایران اوایل هفته جاری اذعان کردند که این بازداشتگاه به دلیل غیر استاندارد بودن، نقل قول می کنم، به دستور رهبر ایران بسته شده. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره این بازداشتگاه گفته که بازداشتگاه کهریزک زیر نظر مراجع قضایی بوده و نیروی انتظامی فقط می تونه هر فردی رو 24 ساعت در بازداشتگاه نگه داره و فقط زمانی که حکم قضایی داشته باشه فردی رو زمان بیشتری بازداشت میکنه. در حالیه که به گفته او بازداشتگاه کهریزک هم بازداشتگاه موقت محسوب نمیشده. این در حالیه که حمید درخشانیا، قائم مقام رئیس دادگستری تهران، روز پنجشنبه گفته بود که دادگستری تهران از 2 سال پیش خواهان تعطیلی بازداشتگاه کهریزک شده بود. بیشتر میتونید بخونید جزئیات این مسئله رو و تحلیل ها روی وبسایت ما radiofarda.com آدرس ماست. تایپ کنید به جای radiofarda.com روحزاد.com روحزاد.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. در همونجا میتونید نظر خودتون رو درباره وقایع روز با ما در میون بگذارید. میتونید نظرتون رو از راه پیام تلفنی هم به ما بگید. پیام چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو میشنویم. برمیگردم شماره تلفن رو تکرار میکنم.
جناب آقای خامنه‌ای، میخواستم خدمت شما عرض بکنم. آقای خامنه‌ای، مگر تو خطبه نماز جمعه شما نفرمودید که اختلاف رای 10-11 میلیون، اگر اختلاف رای 10-11 میلیون، آقای خامنه‌ای چرا اینقدر آدم میکشید تو خیابون؟ چرا جوانای مردم رو بیچاره میکنید؟ چرا ناخونای بچه‌های مردم رو تو بازداشتگاهاتون میکشید؟ خب بگذارید از من انتخابات برگزار بشه. اگر اینقدر اختلاف رای و شما خیالتون باید راحت باشیم که احمدی نژاد 10 بار دیگه انتخاب خواهد شد اگر این اختلاف رای دارید. آقای خامنه‌ای، به نام آیت الله با دین بازی کردی. آقای خامنه‌ای، با همه چیز مردم بازی کردی. اما از مردم میخوام دید شما رو به عنوان آیت الله نشناسند. شما هیچی از دین دین نبودی. سپاس دارم.
موضوعی میخواستم بگم. 30 سال این حکومت سازمانی یا ارگانی یا هر چی که اسمش هست به نام تشخیص مصلحت نظام درست کردن. اگر این حکومت مردم بود نبایستی یه سازمانی یا ارگانی یا هرچه به نام تشخیص مصلحت مردم درست بکنن؟
خسته نباشین. شما تا کی میخواین دروغ و درند و این حرفای چرت و پرتی که تو رادیو گفته میشه بزنین؟ مردم ایران باهوشن، مردم ایران زرنگن، مگه این حرفای چرت و پرت شما گوش میکنن؟
خواستم بگم ساختار حکومت اسلامی در ایران و در رأس آن ولی اتفاقی ساختار متضاد با دموکراسی است و نابودی این رژیم خاص ملت متمدن ایران می باشد.
آقای خامنه ای، تو مسئول این گلهای حسی که دارن پرپر به دست تو میشن، مثل خمینی که 2000 گل رو در تو زندون پرپر کرد. نگی نمیدونستم، نگی که خبر نداشتم. تو باید جواب پس بدی. خداوند فقط سزای تو هم دستان تو رو بده.
این خون ریخته شده ندا و نداهاست که بالاخره رژیم را از هم می پاشد. و چه جالب روزی که سران رژیم محاکمه و نداها در آن جهان به آرامش می رسند.
شما هم به ما بگید که چه فکر میکنید، چه نظری دارید در مورد وقایع اخیر ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری. شماره تماس ما میتونید یادداشت کنید 00 42 02 21 12 41 13. اینجا یکی میتونید بهش زنگ بزنید و پیامهای صوتیتون رو بهش بسپرید. همینجا تأکید میکنم در اون سوی خط کسی پاسخگوی شما نیست و صدای خودتون رو میتونید روی پیامگیر ضبط کنید. 2 ماه در خیابان، 2 ماه تظاهرات، 2 ماه اعتراض و البته 2 ماه شعار. تصور تظاهرات و تجمع اعتراض‌آمیز بدون شعار دادن و سرود خواندن تقریبا کار دشواریه و شاید غیر ممکن، و هر تظاهراتی خاطرات شعارهایی رو زنده میکنه و به حافظه شنیداری جمعی اون کشور شعاری رو اضافه میکنه. 2 ماه تظاهرات، 2 ماه شعار، از زنده شدن الله اکبرها تا استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی و بیشتر. مانیا منصور از رادیو فردا نگاه کوتاهی داره به سیر تحولات شعارها در تجمعات روزهای اخیر ایران.
جمعه 22 خرداد سال 1388، رأی‌گیری برای انتخاب 10 رئیس جمهوری ایران در سراسر ایران انجام شد و تنها در ساعات اولیه بامداد شنبه 23 خرداد اعلام شد محمود احمدی نژاد با حدود 24 میلیون رأی برنده انتخابات و در مقام خود ابقا شده است. و این نقطه آغازی بود بر اعتراضات گسترده کسانی که اعتقاد داشتند در انتخابات تقلب شده، راهپیمایی‌های بزرگ و کوچک مردمی که سبز پوشیده و یا المانی سبز با خود داشتند و می‌گفتند میرحسین موسوی دیگر نامزد حاضر در انتخابات برنده واقعی انتخابات است، و شروع جنبشی به نام جنبش سبز با صدها شعار. شعارهایی که با موسوی موسوی رأی منو پس بگیر آغاز شد و تا کنون بعد از گذشته در حدود 1.5 ماه به شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی رسیده است. شاید با بررسی مسیر تحولات شعارها که توسط مردم معترض در تجمعات و راهپیمایی‌های هفته‌های اخیر عنوان شده، بتوان به تغییرات مطالبات آنان رسید. در اولین تجمعات، اولین شعارهایی که به گوش رسید، حول محور تقلب در انتخابات، حمایت از میرحسین موسوی و پس گرفتن رأی رأی دهندگان از چشم معترضان بود. خیلی زود شعارها به سمت بیزاری از محمود احمدی نژاد و دولت او چرخید، با شعارهایی چون نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب، مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه دکتر، ایرانی بیدار است از احمدی بیزار است، و شعارهای دیگری با مضمون‌های مشابه. با سرکوب خشن، تجمعات مسالمت‌آمیز معترضان توسط نیروهای امنیتی نظامی، لباس شخصی و بسیج و ضرب و شتم و کشتن برخی از آنان، شعارها نیز لحن تندتری به خود گرفت و برای اولین بار شعارها مستقیماً به سمت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نشانه. شعارهایی مانند دولت جنایت میکند، رهبر حمایت میکند، و همینطور شعارهایی که برای اولین بار نام فرزند علی خامنه ای مجتبی را بر سر زبان کننده. در تظاهرات روزهای اول معترضان، شعار حجاب اختیاری حق زن ایرانی نیز از شعارهای نو و متفاوت بود. بعد از اصابت گلوله به شخصی در تجمعات، شعار برادر شهیدم رأی تو پس میگیرم و صدای بلند الله اکبر در فضا تنین میانداخت.
روز عزا امروز، ایران بی واقعیت، صاحب عزا امروز، عزا امروز، روز عزا امروز، ایران بی واقعیت.
شاید شعار الله اکبر به معنای خدا بزرگترین است، شعاری مشترک در تمامی تجمعات، تظاهرات، راهپیمایی ها و البته شعار بسیاری از پشت بام های محله های تهران و دیگر شهرهای ایران بود. نکته قابل توجه، استفاده تجمع کنندگان معترض از شعارهایی است که قبل از انقلاب تظاهر کنندگان علیه شاه سر می دادند، از جمله مرگ بر تو که قبل از انقلاب به صورت مرگ بر شاه داده می شد و یا این شعار معروف. زمان تظاهرات ضد رژیم پهلوی در قبل از انقلاب این شعار با ای شاه خائن شروع می شد. شاید ساده ترین اما تاثیرگذارترین شعار جدید تجمع تأخیر شعاری بود که مردم را دعوت به شجاعت و ایستادگی می کرد و ترس را از آنها می راند. نترسیم، نترسیم، ما همه با هم هستیم. معترضان حتی از شعارهای بعد از انقلاب در حمایت از رهبر استفاده کرده و به نفع منظور خود آن شعار را تغییر دادند، مانند این شعار: ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند، که امام جای خود را به حسین که نام کوچک میر حسین موسوی است داده است. گاهی شعارها حالت طنز به خود می گرفتند، مانند این شعار: طالب و ننجون مهدی فهمید، این کوتوله نفهمید. و جای دیگر مزنونی کاملا جدی و سیاسی داشت، مانند زندانی سیاسی آزاد باید گردد. در مراسم 40 کشته شدگان حوادث اخیر در بهشت زهرا، معترضین ولی فقیه را کاملا زیر سوال بردند. خواسته اخیر خود را، یعنی تغییر جمهوری اسلامی به جمهوری ایرانی، شفاف و واضح فریاد زدند. و اما ترانه یار دبستانی که در اوایل انقلاب ساخته شده، تقریبا در هر تجمعی از 10 نفر تا 1000 نفر بر زبان معترضان جاری بود و همه یک صدا آن را می‌خواندند.
دبستانی من با من و همراه منی، چون به الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو.
خب 2 ماه خیابان، 2 ماه اعتراض و 2 ماه شعار نگاه مانیا منصور بود. اما 66th جشنواره سینمایی ونیز روز 2 سپتامبر، یعنی پس فردا، آغاز به کار میکنه و امسال جشنواره ونیز مهمان 3 فیلم ایرانی از شیرین نشاط، نادر تکمیل همایون و علی کریمی رامین بحرانی، هم کارگردان آمریکایی ایرانیه که در هیئت داوران حضور داره. با احمد رفعت در روم.
جشنواره ونیز امسال 2 سپتامبر درهای خود را خواهد گشود و 12 سپتامبر با انتخاب برترین ها در بخش های مختلف به کار خود پایان خواهد داد. امسال بنابر آنچه مارکو مولر، مدیر این جشنواره، در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر روم گفت، در بخش رقابتی با سابقه ترین جشنواره سینمای جهان، فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که در گذشته نیز مهمان این جشنواره بوده است، اکران خواهد شد. 2 فیلم دیگر، چاله علی کریم و تهرون نادر تکمیل همایون، در هفته منتقدین که رامین بهرانی کارگردان گاریکش در هیئت داوران آن حضور دارد، به نمایش در خواهند آمد. در بخش رقابتی در کنار فیلم شیرین نشاط، فیلم هایی از جوزپه تورناتوره، فتیح آکین، مایکل مور و ورنر هرزوگ نیز اکران خواهند شد. ریاست هیئت داوران 66th جشنواره سینمایی ونیز به عهده آنگلی، کارگردان چینی تبار آمریکایی که 2 بار برنده شیر طلایی شده است، می باشد. در خارج از بخش رقابتی، مستندی از جان تورتور رو و فیلم‌هایی از استیون سودبرگ، آبل فرارا و یسری نصرالله مصری اکران خواهند شد. روز 11 سپتامبر روز قبل از پایان جشنواره در حاشیه فستیوال فیلم‌هایی از کارگردانان برمه‌ای، چینی و ایرانی در رابطه با نقض حقوق بشر به نمایش در خواهند آمد. این مراسم از سوی سازمان اصل 21 که حمایت از آزادی بیان را عهده دارد در همکاری با مدیریت جشنواره ونیز برگزار خواهد شد. احمد رأفت، روم.
و احمد رأفت میرسونه ما رو به پایان این مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم، سپاس از همراهیتون در 30 دقیقه گذشته با من. همچنان موج گیرندتون رو روی ایستگاه رادیو فردا نگه دارید و شب خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نه برانم
En la tierra de mi corazón, en la tierra de mi vida.
Oh, Zoro, ya pone mi joya. Bute y en astara.
به رادیو فردا گوش می کنید.
لبامون خنده می کرد مثل خورشید بهار، دلامون یه برچ عشق، چشامون تا صبح بیدار، دلامون یه برچ عشق، چشامون تا صبح بیدار.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
Your eyes.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
کلام عشق را
خونه صخره میسایی، چگونه سنگ میدار اگر باران نمیباری.
رادیو فردا.
من شکسته، این همون دل شکسته است که به انتظار نشسته. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم، عاشقم عاشق ترینم، بگو که اینو میدونم، حالا که از عشق دیوونم، بگو که با تو میمونم. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم. تو گهواره بسازم، سر بذارم روی دستات، به سعادتم به نازم. میخوام اون چشمای دریایی تو آینه کنم، با نگاه توی چشمات دردمو تازه کنم. تو که نیستی دنیا تاریکه برای دل خستم، بی تو من تنهای تنها، دل
دل به خلوت تو بستم، تو که نیستی دنیا پاری که برای دل خستم. بی تو من تنهای تنها، دل به خلوت تو بستم. ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم. ای تو تنها